أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 16/8/1401 مطابق با 12 ربیع الثانی 1443 جلسه 26 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. الاقوى جواز المقاصه من المال الذي جعل عنده ودیعتن علا کراهیتن والاحوتو عدمو. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 438 مسئله 9. اگر یادتون باشه عرض کردیم تارتن متعلق تقاص عین است و تارتن دین است، که هر کدام اینها مثلی بودن، قیمی بودن، تمام شد. و آقای طلبکار میتوانست برای رسیدن به حق خودش از اموال قاصب یا منکر یا بگو مماطل تقاص کنه. حالا یک سوال اینجا مطرحه و اون این است که اگر قاصب یک چیزی را امانت و به صورت ودیعه پیش شما گذاشته بود قبلا، شما امین او بودین، حالا پولتو نمیده، آقای بدهکار پولتو رو نمیده و حال این که مثلا یه چیزی رو به ودیعه به شما گذاشته، آیا شما میتوانید در امانت خیانت کنید و وردارید به جای او پولتون؟ به عبارت دیگر تقاص از ودیعه جایز است یا جایز نیست؟ بلکه حرام است. من طلبکارم، از آقای بدهکار 1 میلیون طلب دارم، میگم بده، میگه نمیدم، یا میگه اصلا شما طلب نداریم، اون اقسامی که قبلا بحث کردیم. ولی قبلا دفترچه داده یا دستچه کشی داده، امضا هم کرده، آیا می توانم چک بنویسم و از حسابش تقاص کنم بردارم یا نه؟ اختلاف شده بین فقها ها. بعضی ها گفتن جایز است و بعضی ها گفتن مکروه است و بعضی گفتن حرام است. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در مسئله 9 می‌فرماید بنابر اقوا تقاص از مالی که به عنوان ودیعه نزد شما گذاشته شده با کراهت جایز است. جایز است ولی مکروه است. ولی احوت عدم قصاص است. شما نمیتوانید از مال که شما رو امین قرار داده و در پیش شما گذاشته تقاضا کنید. بله دیگه، برای احوت عدم، بله محقق رحمت الله علیه در شرایع فرموده لو کان المال ودیعتن عنده ففی جواز الاقتصاص تردد اشبهه الکراهه. شرایع الاسلام جلد 4 صفحه 109 محقق فرماید اگر مال مورد تقاضا ودیعه باشد، امانت باشد نزد شما، من شک دارم که مردد هستم که جایز است یا جایز نیست، ولی بهتر اینه که مکروه است، اشبه به صلاح کراهت. حالا بعضی همینه گفتن، بله بعضی از روایات که حالا در آینده میخونیم تعبیر داره ولا تخون، خیانت نکن، میخونیم اونا رو. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه ضمن این که فرمایش مرحوم محقق رو قبول کرده که یعنی مکروه است از ودیعه تقاضا کردن، یه چیزی هم اضافه کرده، او چیه؟ وفاقا لأکثر المتأخرین، گفته که اکثر متأخرین از جدورتون که این مطلب رو همین میگن مکروهه. ارشاد الازهان جلد 2 صفحه 143 از اون متأخرین و مختلف و شیعه جلد 8 صفحه 166، ایزاه الفوائد جلد 4 صفحه 347، مسالک الافهام جلد 14 صفحه 71 و کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 723 و ریاض المسائل جلد 13 صفحه 169 که اینها متأخرین از فقها هستن، از جلوتون که این مطلب رو بیان کردن. جمعاً بین ما دل علی الجواز من ادلت سابقه و خصوص صحیح البقا. این متأخرین که گفتن مکروه هست، اینا جمع بین دو دست روایات رو که جمع کردن، حالا جمع بین دو دست روایات رو عرض خواهم کرد میاد، جمع بین دو دست روایات کراهت شده. جواهر و روایت صحیح بغباغ رو، صحیح بغباغ دلالت بر نهی میکنه، یعنی ظاهرش نهی حرمته. بغباغ قبلا هم گفتم براتون، بغباغ صحیح بغباغ چیز دلالت بر ظهور در نهی داره و ظهور در حرمت داره، بقیه روایات ظهور در نص در جواز داره، حمل ظاهر بر نص شده و گفتن جواز ولی مکروه هست. جواهر الکلام جلد 40 صفحه 391 و مسائل شیعه باب 83 من ابواب معیوب تصاب به حدیث 2 و 9 من کتاب تجارک صحیح بغباغ اونجاست. در رابطه با اینکه آیا از وضیعه هم جایز از تقاض کرد یا نه؟ دو طایفه روایات وجود داره. طایفه اولا روایاتی است که دلالت بر جواز تقاض از ودیعه را نیز دارد، یعنی از همه اموال قاصب یا طلبکار می شود گرفت و عرض شد و تقاض کرد، من جمله اون پولی رو که پیش خودتون امانت گذاشته یا جنسی رو که پیش خودتون امانت گذاشته می شود از او هم تقاض کرد. حالا که شما طلب من نمیدی، پس من این امانت شما رو برمیدارم. روایات کدومه؟ مثل صحیحه عمل عباس بغباغ که عرض کردم قبلا بیان شد و همچنین روایت علی ابن سلیمان ایزن قبلا بیان شده و دیگر روایاتی که به اطلاقشون چون اطلاق دارن، یعنی تقاض کننده میتواند از هر مالی از اموال بدهکار بردارد، این اطلاقه، من چون از اطلاقشون شمول داره این ودیعه رو ایزن، مثل دو صحیحه داوود و ابی بکر که قبلا بیان کردیم. پس نتیجه چی شد؟ طایفه اولا روایاتی که هستن صحیح هم هستن، معتبر هم هستن، دلالت دارن بر جواز تقاض کننده از مالی که به ودیعه پیش تقاض کننده گذاشته شده. طایفه دوم روایاتی هستن که دلالت بر منع تقاض از ودیعه دارن، میگن حق ندارین، به امانت گذاشته شده پیشش، مثل روایت من، یعنی حرمت دیگه، من یعنی وقتیش به شما میگن شراب نخور یعنی چی، به شما میگن نکش کسی رو یعنی چی، یه همش من یعنی دیگه نباید انجام بده. نه اون اصلا نباید بخواد، اون اصلا ارشادیه، اصلا چیزی نیست، مولوی نیست، اونا که هیچی ریتماست ها. اکثر آدم هایی که افرادی که اکثر آدم هایی که مثل مدده و غیر مدده و بعض از منبری ها و یا توی کلیپ ها روایات منتقیبن برمتاری، نه همه ارشادیه، اینا مولوی نیست، اینا بحث مولویه. لذا اگر روایات جواز نباشه، ما این روایات معتبره صحیحی که دلالت بر منع میکنه نمیتونیم ازش بگذاریم، چون اینا جواز نسته، حرمت ظاهره، ما هم به ظاهر بر نس و نس مقدم میشه، لذا چون جمع میکنیم میگیم پس این مراد از من کراهت بوده به قرینه روایاتی که داله بر جوازه. روشن شد؟ طایفه دوم روایاتی هستن که دلالت بر ارجمن اتقاس از ودیعه رو میکنن، مثل روایت فضیل بن یسار قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و دخلت امرأتن، یک زنی وارد شد و کنت اقرب القوم الیها، من خودم از نزدیکان اون زن بودم، یعنی از فامیلا بود میشناختم. فقالت لی اسأله، این خانم به من گفت من سوالی دارم از امام صادق. فقلت اماذا، از چی سوال داری؟ چه سوالی داری؟ فقالت، خانم گفت این ابنی مات و ترک مالا، پسری داشتم مرده و ما ترکی گذاشته. کان فی ید اخی، ای مالای پسرم دست برادرمه. ثم افاد مالا فاودعنی. بعد گفت که اون داداشم یه سری مالایی رو پیش من به ودیعه گذاشته، یعنی امانت پیش من گذاشته، هر چی میگم اون ماترک پسرم بده نمیده، آیا میتونم از این امانت هایی که برادرم پیش من به ودیعه گذاشته بردارم؟ فقال بله فلی ان آخذم، آیا میتونم بگیرم از ما به قدر ما اطلف میشه، به قدر اون چی که این برادرم از مال پسرم رو مثلا خورده یا تلف کرده چی؟ فاخبرته بذلک، من این حرفای خانم رو، فضیل ابن سعد میگه حرفای خانم رو به امام صادق منتقل کردم، گفتم این خانم اینو میگه، میتونم بردارم از ودیعه تقاضا کنم؟ فقال الله، امام صادق فرمود نه. چرا؟ بعد فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اد الامانه، امانه رو، امانت رو ادا کنیم، به صاحبش بدیم، به چی بدیم؟ الا من اتمنک، اون کسی که تو رو امین قرار داده، ولا تخون من خانت، تو خیانت نکن کسی به کسی که او به تو خیانت کرده. خب اگر بنا باشه که او به پولی تو رو نمیده، تو هم به ودیعه خیانت کنی، فرق بین تو و او چی میشه؟ شمر آب رو جلو به روی مردم و حیوانات میبنده، اگر امام حسین هم ببنده، فرق بین امام حسین یزید چی میشه؟ یعنی بگه طرف زد منم زدم، او خورد منم خوردم، او اله کرد منم اله کردم، پس فرق بین آدم خوبه بعد چی میشه؟ بره؟ آره. تهذیب الاصول جلد 6 صفحه 348 حدیث 981 و استبصار جلد 3 صفحه 172 و وسائل شیعه جلد 17 صفحه 273 کتاب و تجاره ابواب ما یکتسب به باب 83 حدیث 3 که این روایت داره ولا تخون من خانگ، یا رسول خدا فرمود قال الله، امام صادق فرمود قال الله، بعد استدلال کرد به فرمایش رسول خدا که حق نداری از ودیعه استفاده کنی. و موثقه سلیمان ابن خالد که مشتمل بر قول امام بود این خانکه فلا تقن، اگر کسی به تو خیانت کرد تو خیانت نکن، ولا تدخل فی ما عبد تو علی، همچی چیزی عبد تو، مثل که کسی شما چی میگن اصطلاحا یک تعبیری هست که وارو زد به شما، تقریبا مضمونش اینه بدی کرد شما بدی نکن. و صحیحه معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یکون لی علی حق فیجحدینه ثم یستودعنی مالا علی ان آخذ مالی عنده، قال الله هذه الخیانه، هذه الخیانه. معاویه بن عمار از امام صادق نقل میکنه میگه گفتم برای امام صادق که مردی هست که من ازش طلب دارم، یه چیزی ازش طلب دارم، انکار میکنه، اما یک مالی به ودیعه پیش من گذاشته، میتونم علی ان آخذ مالی عنده؟
آیا میتونم از این امانتی که پیش من بردارم به اندازه پولم که خورده؟
امام فرمود لا، هادی الخیانه، این خیانه. وسائل شیعه جلد 17 کتاب و تجاره، ابواب ما یکتسب بهی باب 83 حدیث 11. علاوه بر این روایات، روایات دیگری وجود دارد که اطلاقات آنها دال بر وجوب رد امانه و ادای آن امانت به صاحبش دارد، ولو صاحبش قاتل امام حسین باشه یا صاحب یا ضارب امیر المؤمنین علی علیه السلام با شمشیر باشه. در این حال نمیشه به مال او خیانت کرد، مال او رو برداشت، هر کی بوده امانت داده باید برگردونه. وسائل شیعه جلد 19 کتاب الودیعه باب 2 حدیث 2, 4, 8, 12 و 13 همه اینا به همین مضمونه. مضافم بر این اطلاقات که همه اینا میگن نباید از ودیعه تقاض کنی و اینا هم صحیحن هم اطلاق دارن. بله
مستحقه
و که دستته با نگاه ما نگاه حالا نگاه در همون مسئله رهن این رهن عرفی که الان داریم رهن نیست. ما در مال مرهونه نباید تصرف بشه، تصرف نباید کرد، اصلا تصرف در مال مرهونه حرامه. او اینجوریه، مثلا فرض بفرمین شما میری 100,000 تومان 100 میلیون قرض میکنی، او خونش گرو میذاره، نه او میتونه در خونه تصرف کنه نه شما، این بعد هم شرعیه. ولی شما تو خونه میشینی، معنی که میشینی میدونی چی؟ معنیش اینه که یعنی او ربا خوره. شما 100 میلیونی که به شما میده، مثلا فرض کن اینجا حساب میکنه 100 میلیون 100 تا 3,000 تومان 100 تا 4,000 تومان این ربا، این حرومه. لذا میگن اگر کسی میخواد رهن بکنه باید رهن شرعی بکنه. آره خب حالا ودیعه باید بگی که چی میگن تو قرض الحسنه شرط نذاری، یا مثلا بگی که آقا به من قرض میدی، اگر قرض مثلا من خونم به شما میدم شرطی که به من این مقدار قرض بدی، یا ارزون من میدم به شما شرطی که به من قرض بدی. قرض رو چیز نکنی، مشروط نکنی، قرض کرده اکثر خراب دیگه، خراب. پس تا حالا دسته دوم روایاتی هستن که چرا؟ عرض کردم که بچه شرعی اینه که عرض شدتون که قرض بدی، قرض بدی، من قرض میدم به شرط این که شما خونت ارزون بدید من، یا تقریبا اینجوری من قرض میدم، قرض بدی، بگی قرض شرط نداره، اما بگی که شرط این که شما خونت ارزون به من بدید، یا او بگه من این خونه را به شما ارزون میدم به شرط این که به من قرض بدید، این شرط میشه. بله اگر پول نقد بدی و محاسبه کنی که صدی سه صدی چار یا مستق چیز رباس. و خب دسته دوم روایاتی بود که دلالت اطلاقشون دلالت بر معنی داشت. یک معید هم این اطلاقات دارن، مؤید چیه؟ مؤید این اطلاق قرآن و عموم قرآنی می باشد، از قبیل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، سوره نساء آیه 58. خداوند دستور میده که امانات باید به اهلش برسه، حق در تصرف در امانات نداره. پس در اینجا دو دسته روایات وجود داره که دسته اول صریح در جواز داره و دسته دوم اخباری هستن که ظهور در حرمت دارن. حال چه باید کرد؟ ظاهرا والله اعلم در جمع بین این دو دسته باید گفت اخباری که ظهور در حرمت دارن را حمل بر کراهت میکنیم و اخباری که صریح در جواز است حمل بر جواز میکنیم. و در جمع عرفی بین نص و ظاهر یه دست نص در جواز، یه دست ظهور در حرمت دارن. نص مقدم بر ظاهر است، ظاهر رو حمله بر نص میکنیم و نوبت به مرجحات که در اخبار علاجیه نمیرسد و نص ظاهر این گونه نیستن، نیاز به مرجح نداریم. عرض شدتون که پس جمع بین دو دست روایات این شد که تقاضا کردن از مال امانی و ودیعه مکروه است. تا بقیه حرفا سیدی و صلی الله علی محمد و آله.